ساعت 15. امیدوارم از این ترانه شنیدنی رادیو فردا لذت برده باشید. در ادامه با خبرهای این رادیو در کنار شما هستیم. نشست باراک اوباما با رهبران 5 کشور اروپایی در برلین آغاز شد. ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. دست کم 70 نفر از کادر علمی دانشگاه یلدیز ترکیه دستگیر شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در این بخش خبری تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا را می‌شنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین سفر رسمیش به اروپا روز جمعه با رهبران 5 کشور بزرگ اروپایی در برلین دیدار و گفتگو می‌کند. در این نشست غیر رسمی رهبران آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شرکت کردند. این گفتگوها به طور خصوصی برگزار می‌شود و هنوز جزئیات مذاکرات منتشر نشده است. در این نشست مسائل امنیتی و اقتصادی بین آمریکا و اروپا، واکنش‌ها به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نقش و اهمیت ناتو، مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین مسئله گرمایش کره زمین به بحث گذاشته می‌شود. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، باراک اوباما در آخرین سفر رسمی‌اش به اروپا تلاش می‌کند به رهبران اتحادیه اروپا اطمینان بدهد که با سرکار آمدن دونالد ترامپ، روابط آمریکا و اروپا خدشه‌دار نخواهد شد و آمریکا به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند است. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش گفته بود که اعضای ناتو باید سهم خود را بپردازند و اینکه وی تلاش خواهد کرد مناسبات آمریکا با روسیه را بهبود بخشد. ایران گزارش یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است بر اساس برجام ایران باید مازاد بر 130 تن از آب سنگین تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می کرد که تاکنون 70 تن آن فروخته شده و مذاکره با کشورهای مختلف برای فروش باقی مانده آن ادامه دارد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز روز پنجشنبه گفت بر اساس برجام میزان 130 تن یک تخمین است و از نظر فنی این مقدار میتواند بین 1-2% نوسان بالاتر از مقدار تخمینی داشته باشد. آقای نجفی تاکید کرده است که در متن برجام حد یا سقفی وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته است میزان ذخایر آب سنگین ایران اندکی بالاتر از حد مجازی است که در توافق هسته‌ای یا برجام قید شده است. به گفته مدیر کل آژانس در صورت صدور مازاد آب سنگین ذخیره شده به بیرون از ایران، میزان ذخیره آب سنگین ایران به کمتر از 130 تن کاهش خواهد یافت که نگرانی‌های آژانس را برطرف می‌کند. صبح جمعه در یک عملیات وسیع دست کم 70 نفر از کادر علمی دانشگاه یلدیز در استانبول دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی استانبول حکم دستگیری 103 نفر از اعضای کادر علمی این دانشگاه را به اتهام حمایت یا همکاری با جنبش فتح‌الله گلن و یا استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان بایلاک صادر کرده است. عملیات پلیس و نیروهای امنیتی برای دستگیری کسانی که در لیست دادستانی قرار دارند در مناطق مختلف استانبول ادامه دارد. دولت ترکیه فتح‌الله گلن روحانی منتقد حکومت را به برنامه‌ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه متهم کرده است. اتهامی که از طرف آقای گلن و هوادارانش رد شده. خبر دیگر این که پیکر فردیناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین 3 دهه پس از مرگش در گورستان قهرمانان در شهر مانیل به خاک سپرده شد. فردیناند مارکوس 20 سال رهبر فیلیپین بود و در سال 1986 30 سال پیش به دنبال اعتراضهای مردمی کشور را ترک کرد و 3 سال بعد در هاوایی درگذشت. جسد او در اوایل دهه 90 میلادی به فیلیپین بازگردانده شد و سرانجام به دستور رودریگو دوترته رئیس جمهور جدید فیلیپین روز جمعه طی مراسمی رسمی به خاک سپرده شد. و اما گزارش ارتباط با ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید برخی از نهادهای بنیادین در جمهوری اسلامی مانند ریاست جمهوری و مجلس خبرگان در طول 37 سال گذشته در جایگاه اصلی خود نبودند. آقای مطهری که با سایت خبر آنلاین گفتگو کرده است همچنین عملکرد مجلس را نیز در طول سالهای گذشته پر فراز و نشیب توصیف کرده و افزوده که این نهاد نیز به گفته او گاهی در حد خودش خوب عمل نکرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا ارزیابی او را درباره این گفته‌های آقای مطهری پرسیده. پاسخ مصطفی خسروی:
مشخصا مجلس خبرگان بر اساس وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده‌اش محول شده، یکی از مهمترین وظیفه‌هاش نظارت بر عملکرد رهبری هست، اتفاقی که در طول حداقل میشه گفت 30 سال اخیر به هیچ عنوان رخ نداده. تنها زمانی که مجلس خبرگان از خودش خروجی داشته بعد از فوت آیت الله خمینی بوده، اما بعد از اون تا امروز هیچ گونه خروجی مشخصی از نظارت، اجرای نظارت دقیق، بازرسی، بازبینی عمل کرده رهبر و مجموعه زیر نظر اون نداشتیم و صرفا این مجلس تبدیل شده به شورایی که هر سال دوبار تشکیل میشه و خب به رهبری گزارش میده و بیشتر این گزارش هم جای این که از رهبری گزارش بخوام به رهبری گزارش میدم و در متن و ثنای ایشون صحبت میکنم. خب طبیعتا این شورا و یا این مجلس عمل کرده خودش رو از دست داده و شاید برای روز مبادا فقط میشه به این مجلس امیدوار بود. در مورد ریاست جمهوری بحث‌های مختلفی مطرح هست. آنچه که مسلمه یکی از مهمترین وظایف رئیس جمهور طبق قسمی که بر اساس قانون اساسی میخوره حفاظت و پاسداشت از قانون اساسی هست. ما در طول سالهای گذشته دیدیم که رئیس جمهور در بسیاری از موارد نتونست از قانون اساسی اونگونه که باید شاید محافظت و پاسداشت بکنه، در بحث‌های آزادی‌های سیاسی، در بحث‌های حتی بعضی مواقع انتخاب وزرا، در مواجهه با فسادی که در قوای دیگر به خصوص قوه قضایی وجود داره. در بسیاری از این موارد ما دیدیم که رئیس جمهور غیر از نطق‌های در اصل میشه گفت گاهن آتشین که موج‌های زودگذری رو هم ایجاد می‌کردن، هیچگاه نتونسته اون وظیفه اصلی خودش رو انجام بده. اینها به نظر من نکاتی است که آقای مطهری تلویحاً به اون اشاره می‌کنه.
آقای خسروی، آقای علی مطهری در صحبتاش اشاره هم به شرایط مجلس شورای اسلامی داشته و میگه حتی مجلس هم در حد خودش نبوده و فراز و نشیب‌هایی داشته. از نظر شما منظور آقای مطهری از فراز و نشیب‌های مجلس اشاره به کدام عملکردها و یا دوره‌های مجلس است؟
خب طبیعتاً زمان و دوره‌ای که مجلس برآمده از آراء عموم مردم نبوده، در طول سال‌های گذشته ما شاهد ظهور مجلس‌های بسیار ضعیفی بودیم که به جای اینکه گره‌ای از مشکلات مردم باز من بیشتر برای زندگی روزمره مردم هم مشکل ساز بودن. میشه به مجلس هشتم و نهم اشاره کرد که خود آقای مطهری در این دو مجلس حضور داشتن و به نظر من بسیاری از عملکردهای 8 ساله مجلس هشتم و نهم رو میشه گفت از ضعیف‌ترین عملکردها، چه در عرصه قانونگذاری، چه در عرصه بودجه بندی کشور، چه در عرصه نظارت بر دولت آقای احمدی نژاد، دولت نهم و دهم میشه برشمرد. من فکر میکنم میشه گفت که این دوره‌ها ضعیف‌ترین دوره‌ها بودن و احتمالاً آقای مطهری با توجه به سابقه خودشون در این دو دوره این صحبت رو مطرح کردن.
آقای خسروی، به سابقه خود آقای مطهری اشاره کردید. ایشون الان نائب رئیس مجلس هستن و از دوره هشتم هم نماینده مجلس بودن تا به الان. به هر صورت از نظر سیاسی هم در جرگه اصولگرایان قرار میگیره. عملکرد و جایگاه خود آقای مطهری رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
البته اینکه بگیم آقای مطهری در جایگاه اصولگرایی قرار میگیره شاید صحبت دقیقی نباشه، چون به نظر من مرزهای اصولگرایی و اصلاح طلبی در حداقل 3-4 سال اخیر کاملا تغییر پیدا کرده. افرادی مثل آقای مطهری عملکرد بسیار بسیار مصلح‌تر و اصلاح طلبانه‌تری از بسیار از اصلاح طلبان داشتن و یا برعکس. آنچه که مسلمه من اگر بخوام عملکرد آقای مطهری در طول این سالها بهش نگاهی بندازم، خب طبیعتا اونجایی که ایشان از حقوق در اصل زندانیان سیاسی، محصورین در حبس و یا اقلیت‌ها و گروه‌هایی که در ایران در کشور به بهانه‌های واهی حقوقشون رو از دست دادن، ایشون جزو معدود افرادی بودن که در این موارد ایستادگی کردن، بازخواست کردن، صحبت کردن، تا جایی که مورد حمله نیروهای خودسر هم قرار گرفتن. خب این نشون میده که عملکرد شخص ایشون در مجلس فرای عملکرد اصلاح طلب‌ترین کاندیداها و نماینده‌های مجلس در طول حداقل 3 دوره اخیر مجلس هست. البته طبیعتاً در بعضی از موضع‌گیری‌ها هم خب اختلاف نظرهای بین گروه‌های مختلف با آقای مطهری وجود داره و به خصوص اون جاهایی که وارد بحث‌های مذهبی و دینی میشه، خب آقای مطهری ممکنه از اصولگراها هم عقب‌تر باشه و اصولگراتر باشه به اصطلاح خودشون.
صدای مصطفی خسروی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی.
از 9 آبان ماه شما میتوانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید در 6 ماه اول سال 95 پرونده‌های 224 مورد کودک آزاری و 9499 مورد همسر آزاری به این مرکز ارجاع شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران گفته در تهران هر روز بیش از یک پرونده کودک آزاری و بیش از 52 پرونده همسر آزاری به پزشکی قانونی ارجاع می شود. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
روزانه بیش از 52 پرونده همسرآزاری در تهران به پزشکی قانونی ارجاع می شود. این را مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران اعلام کرده است. به گفته او در 6 ماه اول سال 95 حدود 10,000 پرونده همسرآزاری به این مرکز ارجاع داده شده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران جزئیات این پرونده ها را مطرح نکرد. حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا، میگوید خشونت خانگی در ایران جرم‌انگاری نشده است.
فقط خشونت فیزیکی در قوانین ما و بعضن خشونت اقتصادی جرم‌انگاری شده، اون هم برای همه، نه به مشخصا برای زنان، برای کاستن از بخشی از نابرابری ها و تبعیضات آشکاری که در دسترسی به حق طلاق وجود داره بین زن و مرد در ماده 1133 قانون مدنی در ایران. زنان اگر که یک یا دو نامه از پزشکی قانونی داشته باشن که تایید کنه اونها مورد خشونت خانگی قرار گرفتن، میتونن به این طریق عسر و حرج خودشون رو ثابت کنن و قرار داشتن در شرایط سخت خودشون رو در اون زندگی ثابت کنن و در محکمه حقوقی در دادگاه خانواده به حق طلاق دسترسی پیدا کنن.
آمار ارائه شده از سوی مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران درباره همسرآزاری بسیار بیشتر از آمار مطرح شده پیشین از سوی مقامات دولتی است. چندی پیش سازمان بهسیستی اعلام کرد سال گذشته 9000 تماس تلفنی، یعنی روزانه 24 تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی مربوط به همسرآزاری بوده است. اما مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران این عدد را 52 پرونده در روز، آن هم فقط در 6 ماه اول امسال اعلام کرده است. بر اساس این آمار اکثر موارد همسرآزاری از سوی مردان و حدود 3% از همسرآزاری‌ها از سوی زنان انجام شده است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن سوئد، میگوید خشونت تنها جرمی در جهان است که قربانی به جای خشونتگر احساس شرمساری میکند.
میزان خشونت ها به مراتب گسترده تر از میزان شکایت هاست، برای اینکه بسیاری از زنان به خاطر وابستگی های عاطفیشون، به خاطر وابستگی های اقتصادیشون، به خاطر اینکه شرمشون میشه که بگن مثلا کتک خوردن، و خشونت جامعه شناسی جواب گفته میشه تنها جرمی در جهانه که به جای اینکه زاره به احساس شرمندگی بکنه، قربانی احساس شرمندگی میکنه. خیلی از زنها حاضر نیستن در مورد خشونتی که بهشون اعمال میشه صحبت بکنن، چه برسه به اینکه بخوان برن شکایت قانونی هم انجام بدن. حتی در کشور پیشرفته‌ای مثل سوئد مشکل سر جاش هست، چه برسه به کشوری نظیر ایران که ستم پدرسالاری بسیار گسترده داره، قوانین ضد زن خیلی شدیدتره، ایدئولوژی رسمی زن ستیزان است، و بنابراین شانس اینکه زنان بتونن در اثر شکایت به خاص مورد نظر خودشون برسن بسیار بسیار محدود داره.
بنا به آمار سازمان پزشکی قانونی در دو ماهه نخست سال 95 نزدیک به 92500 نفر به خاطر مصدومیت ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. از این تعداد نزدیک به 30000 نفر زن بودند.
با گزارش همکارم رویا ملکی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. یادآوری میکنم که در تلگرام میتونید در آدرس telegram.me/radiofarda ما رو دنبال بکنید و خبرهامون رو از اونجا هم پی بگیرید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.